والمدرسين اتباع باید دین صادیانی زباد باید صاد رادیانی از سنعت به این که اتباع دین صاد اگر به اصل یعنیم اتباع صاد با دین ایلیت نیست و یا گفتیم اتباع دین سیاری زباد عرب صاد سیاری اقسامی که در تعلیق کشت حالا یه مومن همون بحث رو ما در قسمت تصدیقات هم داریم، یعنی ما در قسمت تصدیقات از دو قسمت بحثی کنیم. یکی این که سلیم قضایی باید ما داشته باشیم تا اون قضایی صلاحیت داشته باشه شما رو به مسئولمون برسانیم، و جهت دوم این که این قضایا چگونه ترکیب بکنیم تا این که ما به مطلوبمان برسیم. جهت دوم رو بهش گفتم بحث از هیئت حجت. حالا هیئت حجت میگه که اون حجتی که بسیار برای ما ارزش داشت بیاد، و ما بحث از هیئت حجت کردیم که اگر قیاسی که ما خواستید تشکیل بدید قالب چگونه باید بشید. قالب شکل اول اینه که صغرا باید نجبه باشه، کبرا باید کلیه باشه. قالب شکل دوم اینه که اینطور باشه، قالب شکل سوم اینه که اینطور باشه، قالب شکل چهارم اینه که اینطور باشه. تا به حال بحث میکردیم که قالبها به چه صورته، اما سوی این قالبها چه باید بریزیم تا به مطلوب برسیم اینو بحث نکردیم، بلکه همیشه به صورت فرض صحبت میکردیم. میگفتیم اگر فرض کنیم طبق الآلهه متغیر را و فرض کنیم طبق کلیه متغیر حادث را نتیجه میگیریم الآلهه حادث را، و لذا به صورت قضیه شرطیه آوردیم گفتیم اذا صدقت المقدمات صدقت النتیجه، اما در چه وقت مقدمات صادقه صحبت میکنم. بحث امروز ما و کلیه ابحاثی که در باب ششم از این کتاب مطرح میشه راجع به مواد قیاسه که خب حالا چه چیزایی رو باید توی این قالبها بریزیم تا به ما نتیجه بدهد، و این هم شکی نیست که برای این که یک قیاس نتیجه صحیح بدهد لازم است که هم هیئتش صحیح باشد و هم موادش. به جهت این که گاهی وقتا هست قیاس که نتیجه نمیدهد از جهت این که هیئتش خرابه. مثلا در شکل اول سقرا رو شما سالبه بیارید، اینجا هیئت خرابه اگر چه مواد ممکنه درست باشه، مثل که بگیم الحیوان لیس بجماد و کل جماد لا یتحرک، والا مواد ما واقعا درسته، حیوان جماد نیست، جماد هم لا یتحرک، ولی که نمی کنید نتیجه بگیرید چون هیئت قیاستان غلط است. گاهی از اوقات مواد به ما صحیحه، گاهی از اوقات هیئت ما صحیحه، موادمون غلطه. اینجا ما نمیتونیم نتیجه صحیح بگیریم. مثل این که شما بگید العالم ثابتون و کل ثابتین
قدیم و سال آدم ها قدیم خبیش تمام شرائط شکل اول رو داره، اما به نتیجه میرسیم که اون نتیجه دروغه. به این نتیجه رسیدیم که عالم قدیمه و خدای نمیخواد. ما مسلمان این باطله. چرا؟ چون هیئت خدشه ای داره؟ نه، چون نبات خدشه داره. یک مقدم شما اینه که العالم ها ثابتان و اینکه این دروغه، عالم متفکره. و جای از اوقات یک سیاس هم موادش و هم هیئتش هر دوش اشکال داره، این سه صورت نتیجه میده. تنها صورتی که ما میتوانیم به مطلوب برسیم صورتی که مواد به ما صحیح باشه، هیئت ما هم صحیح باشه. حالا که این دو متوجه شدیم، بحث از هیئت را که گذراندیم، فعلا میخوایم بحث بکنیم از مواد قیاس. که مواد قیاس به چه صورتی باید باشه و این فرق میکنه. اگر ما به مواد قیاس معتقد باشیم، یقین داشته باشیم، به نتیجه هم یقین خواهیم داشت. اگر مقدمات قیاس رو ما قبول داریم، سر نهادیم، ولی که خود نتونستیم یقین پیدا بکنیم، اما زیر بار رفتیم، در جمع به نتیجه زیر بار میریم. حالا ما باید ببینیم کدوم از مقدمات هست که برای ما یقین به نتیجه می آره، کدوم یکی از مقدمات هست که برای ما یقین به نتیجه می آره، فقط تصمیم میاره در این ما که خود میدیم گردن نهیم اما اعتقاد قلبی نمیتونیم پیدا کنیم. کدومی که از مقدمات هست که اصلا مفید مطلب صحیح نیست، بلکه یک سری چیزایی که بافته شده و طرف تحت تأثیر قرار میگیره، ولی اگر متوجه بکنم میفهمی که اصلا یک سری بازی ندرست نیست. این بحث رو در منطقه یک فصلی و یک بابی برش عنوان کردن به نام صناعات سمت. و علتش هم اینه که مقدماتی که در قیاس آورده میشه هم دور ممکنه باشه، هر کدومش تشکیل یک صناعت بده. همونطور که ما یک صنعت آهنگری داریم که در صنعت آهنگری موادی که آهنگر استعمال میکنه چیه؟ آهن. و در صنعت نجاری موادی که نجار استعمال میکنه چوبه، اگر که هر دوتا ممکنه یک صندلی بسازن. در ما نحنفی هم یک صنعت داریم، صنعت شعر. یاد از مقدمات شعری قیاس تشکیل میده. یک صنعت داریم، صنعت برهان، یاد از مقدمات یقینی و صد درصد صحیح قیاس تشکیل میده و به مطلوب میرسه. از این جهت که اسم این پنج لحظ مقدمه رو گذاشتن صناعات خام، که ما باید یکی یکی صحبت بکنیم ببین صنعت برهان یعنی چه و چه موادی تشکیل برهان میدن. صنعت جدل یعنی چه و چه مقدماتی تشکیل سیاست جدلی میدن. خطابی یعنی چه، چه مقدماتی تشکیل سیاست خطابی میدن. شعر یعنی چه و همینطور. این باب رو اسمش هم گذاشتن صناعات خمس به این جهت. حالا که اینا رو ما متوجه شدیم به صورت مقدمه، وارد در اصل بحث. اصل بحث به این ترتیب است. الان ما گفتیم در این که قیاسی به نتیجه برسه باید هیئتش
صحیح باشه، 90% هم صحیح باشه. هی افعال صحیح رو ما شناختیم، گفتیم هیئت بدیهی و اولی برای ما ضرب اول از شکل اوله، بقیه ضروب منتجرم از بقیه اشکال به شکل اول برگردوندیم و برهانی شدیم. پس در حیات ما یک هیئت بدیهی داریم که تمام هیئت ها به اون برمیگردیم. در مواد هم ما باید یک سری مواد اولی داشته باشیم که تمام مواد ما به او برگردیم. و این اینا همون مسئله است که در اول کتاب در تقسیم علم گفتیم، گفتیم علم یا بدیهی یا نظری. نمیشه تمام مقدمات ما تکی باشه، چون اگر تمام مقدمات ما تکی باشه، ما هر مقدمه ای که در قیاسمون میخواییم بیاریم، خود این مقدمه احتیاج داره به یک قیاس، باز مقدمات این قیاس احتیاج داره به مقدمات دیگه، و برای رسیدن به یک مطلوب ما باید مقدمات الافته به نهایه بیاریم. و چون آوردن مقدمات الافته به نهایه برای ما امکان ندارد، پس ما باید هیچ مطلب اصلی رو نفهمیم، باید دیگرشون باشیم. از این طرف اگر تمام مقدمات بدیهی باشه، اینم باشه، چون دلگزم میگیم بعضی از مقدمات بدیهی و ما برای ادعام پیدا کردن به او احتیاج داریم دلیل و استدلال داریم. از اینجا که میبریم که یک ادعا از مقدمات هست که این مقدمات اولی یعنی بدیهی و سایر مقدمات بر اثر منتهی شدنشون به این مقدمات و تکیه کردنشون در این مقدمات میشن دو. در کتاب صناعات صمت در هر صنعتی ما میگیم اون مقدمات بدیهی که دیگه احتیاج به استدلال نداره چیا؟ خب وقتی شما دانستید که این مقدمات چی هست، اگر دیدید قیاسی مقدماتش از اینا تشکیل میشه و یا به اینها برمیگرده، میدید تو قیاس از نظر ماده صحیح. اگر دیدید از این مقدمات تشکیل نمیشه و یا به این مقدمات در نمیگرده، میدید این قیاس فاصله. پس در بحث صناعات فهم ما میخوام بگیم اون مقدمات ابتدایی و اولی در هر صنعتی چی هسته. البته این هم که ما باید توجه داشته باشید و این نقطه دقیقه که منطق نمیتونه باز به ما بگه کدام ماده صحیحه. اینو توی سکون تحقیق بکنیم. منطق فقط برای ما دستبندی مقدمات رو میکنه، میگه اگر مقدمه این طوری باشه، این جز مقدمات یقینی که تشکیل قیاس برهانه میده. اگر مقدمات این شکلی باشه، این جزء مقدمات جدلی است که تشکیل قیاس جدلی میده. و اگر مقدمات شعری باشد، و اگر مقدمات این طوری باشد، این مقدمات شعری و تشکیل قیاس شعری میده. اما آیا این مقدمی که من دارم درست یا درست نیست رو منطق بازگور نمی‌کنیم، بلکه برای صحت اون مقدمه که آیا این مقدمه واقعا صحیح هست یا صحیح نیست، او رو ما باید برهان باید ثابت کنیم. فقط منطق به شما میگه این مقدمات رو یقینی. مثلا اگر شما بگید
الاستثناء نصف الاربعه. منطق شما میگه از این مقدمه شما میتونید قیاس برهانی تشکیل بدید. چرا؟ چون این مقدمه مقدمه یقینی است، این مقدمه که ما به او یقین میدیم. اما اگر یک مطلب شعری میاری که شاعر میگه رخ محبوب من این طور است، پس بنابراین همچین نتیجه رو میخواستی بگیری. منطق شما میگه این تشکیل قیاس برهانی نمیده، چون رخ محبوبش اینطوره، خیال داره میکنه اینطوره، تو خیالات خودش میبافه، رخ محبوبش اینطوره و قیاس تشکیل دیگه منطق نمیگه آیا رخ این محبوبه واقعا اینطور هست و اینطور نیست. منطق نمیگه آیا دو نصف چهار هست یا نصف چهار نیست. این رو باید از یک راهی دیگه ما به دست بیاریم. فقط منطق میگه مقدمه دو نصف چهار هست، مقدمه یک نیست، اما مقدمه این که رخ محبوبه من از مثل کمانه و نمیدونم لبش چیه و چیه و چیه چیه اینا شعری. با توجه به این مطالب ما وارد میشیم در مواد قیاس و او چیزهایی که قیاس از ما تشکیل میشه. اگر چیزی یقینی باشه مثلا هم ساده کنید، ولی ما نمیتونیم بگیم که ببینید ما این رو میگیم که حالا در یقین که تعریف کردیم متوجه میشیم، ما میگیم هر جا که ما یقین داشتیم به ثبوت محمول برای موضوع یا سلبش و یقین داشتیم به عدم نقیضش، یعنی جرد میداشتیم نه یقین داشتیم این تعریف هم غلطه، جزمی داشتید به ثبوت محمود برای موضوع و جزمی داشتید به عدم زوال محمود از موضوع، هر با این فوری شد که مقدمه یقینی مثل دو نصف چاره. ما جزمی داریم که دو نصف چاره و جزمی داریم که امکان نداره روزی برسه که دو نصف چاره نباشه، این یقینی. اما آیا واقعا دو نصف چهار هست یا دو نصف چهار نیست رو منطق نمیده، این رو باید برهان ثابت بکنیم، دلیل ثابت بکنیم. منطق میگه اگر رابطه بین مجموعه زوایای مثلث فاصل 80 درجه اینطور باشد که یک ثابت باشد تساوی ماده قائمه برای مثلث، دو امکان نداشته باشد جوال تصاری دو قائمه از مطلق، چنین مقدمی مقدمی یقینی و با این مقدمه شما میتونید قیاس برهانی داشته باشید. اما آیا مثلث با جزاوی قائمه چنین رابطه ای داره یا نداره، منطقی رو نمیده، این رو باید از ریاضیات بگیرید. و همیشه این دل مقدمان موضوع از طب بگیرید، این که باید از فلسفه بگیرید. مثلا الروح عالمون، شما این رو بگیرید از فلسفه بگیرید که آیا روح علم داره یا علم نداره. منطق میگه اگر ثبوت علم برای روح این طوره، این مقدمه یقینی. اونطور که منطق میگه اگر قضیه موضوع کلداز و قضیه قضیه کلیجه مثل چیزی که کل الف با، حالا الف با رو کنید بگید کل انسانی حیوان هم درسته، اولی میگید کل حیوان انسان هم مقدمه شما غلطه، در ما بگید قضیه میگیم قضیه کلیجه. و این نقطه که باید خیلی دقت داشته باشید که حد و مرزی که منطق به ما فایده میده چه مقدار هست. تا اینجا فعلا مقدماتی بود، تا بعدا ما وارد بشیم در یقینی جا که یک قسم از مواد اقلیت هست. مواد خود یقینی جا اقسامی داره، ولی این اقسام اون چیه؟ امروز خود کمتر خونده و اشکال هم نداره. تقدم أن للقياس مادة و صورة. گذشت که برای قیاس یک ماده است و یک صورت. والبحث عن القیاس یقع من کلتا البحث. لما تقدم در باب خانه بحث اشکال کان بحثاً از قیاس من جهت صورت از جهت صورت یعنی هیئت تألیفه، یعنی بحث میکردیم از هیئت فراهم شدن قیاس. على وجهن لو تألف القياس بحسب الشروط التي من هيئة كانت مقدماته أي مباده مسلمة صادقة كان منتج الله مخالف بحث ما بيطوري بيخد بسته اگر تألف القياسي بحسب شروطي که برای هيئتش هست و فرض کنیم که مقدماتش و مادهش مسلم و صادق است و منتج است و مخالف. اما قسم دوم که مقدمات چجوری کار نمی‌کنه؟ ای کانت النتیجه هم صادقه طبعا برای صدق مقدماتش یک از دو شرطی که بستیم که اگر صدقت المقدمات صدقت النتیجه و معنی ذالک اینه که ان القیاس اذا احتفظ بشروط الهیئه یک فَإِنَّ مُقَدِّمَاتَهُ لَوْ فَرَضَ صِدْقُهَا فَإِنَّ صِدْقُهَا يَفْرَضُ صِدْقَ النَّتِيجَةِ اگر قیاس محفوظ شود به شروط هیئت، این شروط هیئت درش درست بشه، پس به درستی که مقدماتش را اگر فرض بکنید صدق اون مقدمات را خود صدق مقدمات با اون هیئت با شرائط مستقیم صدق و نتیجه خواهد بود. برای پس هونا که اما اذا کانت المقدمات صادقتن که انفسها ام لا، اما بحثی میگردیم از این که آیا این مقدمات کجا صدقه و کجا صادقه هست؟ بل انما یقصا ان شروط لکه به موجوده ها یکترزم صدق المقدمات صدقه نتیجه علا تخییر پاسه صدق المقدمات. بلکه فقط بحث میکردیم از شروط آنچنانی که به موجب آن شروط مستلزم بود صدق مقدمات صدق نتیجه را بر فرض صدق مقدمات تا به حال فرض میکردیم. حالا میخوام ببینیم واقعا که به مقدم صادقه. لقد حل الآن الوفاء بما وعدنا که به من البحث عن القیاس من جهت مادته و به تحقیق خلول کرده و رسیده الان وفاء با اون چی که ما وعده دادیم شمار با اون چیز که عبارت است از بحث از قیاس از جهت ناسته و المقصود من الماده مقدمات قیاس است که انفسها خود ماده را به ماهی ها نگاه میکنیم معقد این نظر ان صحت تألیف بعضی از مقدمات و بعض مقدمات جدی کاری به هیئتش نداریم و هیه و این مقدمات تختلف از جهت اعتقاد به اون مقدمات یک و تصمیم به صدق اون مقدمات دو و عدم اعتقاد سه و عدم تصمیم سه و این کان از صورت القیاس واحدتن لا تختلف. اگه چه صورت القیاس همون شکل اول مثلا ممکن مقدمات اعتقاد بشتهشون نبشته بشون فقط تكون القضية التي تقع مقدمة مصدقا بها وقد لا تصدق. گاهی وقتا می باشد قضیه آنچنانی که واقع شده مقدمة مصدقا بها، قضیه مقدمی که تصدیق شده به اون مقدمه، وقد لا تصدق و گاهی وقتا تصدیق به مقدمه نشده بل مصدق بها و اون مقدمی را که تصدیق کردیم به اون مقدمه و تصدیق شده به اون مقدمه قد تکون یقینی گفتن و دخلی یقین داریم به اون مقدمه و قد تکون غیر یقینی گفتن و دخلی وقتاً غیر یقینی یقین و غیر یقین یعنی چون از تفصیل بزر سیاسی یقین در منطق معنی دیده میده غیر از معنی که عرف استعمال میکنه و غیر از معنی که سابقا ما میدهتیم و به حسب اختلاف المقدمات و به حسب ما تعدی الیه من نتائج که یه توضیح بدیم هم مقدمات مختلفه هم نتائج مختلفه با آهن صندلی آهنی رو دست آوردیم، با سود صندلی چوبی، با مقدمات شعری نتیجه شعری رو دست میاریم، با مقدمات یقینی نتیجه یقینی، و به حسب اختلاف مقدمات و به حسب اون چی که معدی میشود و میرسد به سوی از نتائج و به حسب اقراض تعلیف و مقدمات. من از یک قرض من از تعلیف مقدمات میشه یقین پیدا کنم، یه دفعه قرض من از تعلیف مقدمات میشه خصمم رو بکوبونم، اینجوری جدل میکنم. یعنی قسم سیاسا به حسب اینا ممکن میشد سیاس به برهان و جدل و کتابه و شعر و مقالفه کسانیست دارد. بل بحث انا حاضر الاقسام الخمسه از استعمال ها یا استعمال این اقسام یا صناعات الفهم فیقال مثلا صناعت البرهان صناعت الجدل به حاضر دارد. لقبل دخول بر بحث از اینها واحدتاً واحدتاً نسل و از باب مقدمه انواع قضایای مستعمله در قیاس را و اقسام اونها را اوفق و حسب الاصطلاح العلمی مبادی اقیسه را برزیم و بزیم که چون چیزه این که مبدأ قیاس قرار بگیره. مبدأ قیاس همی چی؟ یعنی این چیزی که مقدمات قیاس را به او برگشت بکنیم. ثم نذکر بعد از ذلك صناعات را در پنج فرق. اما مقدم صدق ام قلنا در کتاب، در اول کتاب همچنین در اول باب خامس، انه لا یجب فی کل قضیه ان تطلب بالدلیل و حجته، هر قضیه لازم نیست برش اقامه برهان دلیل بشه، بل لابد من انتهای هر قضیه، بل لابد از انتهای در طلب الى قضای مستقیمت ان البیان و اقامت الحجه، بل جواب منتهی بشینیم به قضایی که دیگه و قضایی مستقیم از بیان و اقامه حجه کن خود سیواز بود. و سر فی ذلك اینه که ان مواد الاقیسه سواء کانت یقینیتا او غیر یقینیتا اما ان تكون فی حد نفسها مستقیمت ان البیان و اقامت الحجه، یا در حد نفسشون مستغنی از بیان و حجت به معنی انه لیسه من شعنها ان تکون مصوبتا به حجت، به معنی این که نیست از شعن اونها این که بوده باشد مصوبه به حجت، فقط یک تمزیل در اونها کافی. و اما ان تکون محتاجتا الی البیان، یا وقتی که خودشو به خودش در نظر میگیره محتاج به بیانه، اگر که اگر خودش با بندگیل و علل و دلیلش در نظر میگیریم میگیم مثلا من احتاج به بیان نیم، لذا قیلی که نفسه ها رو ازدی کرد. و اما ان تکون محتاجتن اون مقدمه این حد نفسش به بیان، ثم هذه الاخیره المحتاجت به بیان لابد ان ینتهی طلبش به مقدمات مستقنی به نفسه ها عمل بلن، و الا لازم است تسلسل در طلب الى غیر النهایه، که هر طلبی که شما خواستید بکنید باید طلبهای غیر متناهی داشته باشید. اون اقول یا به عبارت دیگر میگیم یلزم من ذالک ان لا ینتهی الانسان الى علم ابدا، باید منتهی به علم نشه. یعنی چیزی که میخواد یاد بگیره باید مقدمات غیر متناهی رو یاد بگیره، فاقدر مقدمات غیر متناهی یاد بگیره نمیره دیگر، چه میره؟ و یبقا فی جهل الى آخر الآباد، تا ابد به آبادی در جهل باقی بمونه. ولوجدانه یشهد علی فسادته، و هاتیک المقدمات المستغنیه عن البیان تسمى مبادئ المثانی. و در اینجا مقدمات المستغنیه از بیان نامیده میشود مبادئ المثانی یا مبادئ الاقیسه، و این مبادی اقلیسه که احتیاجی به استدلال نداره و بدیهیست هشته، یکی یقینیزیاته، یکی مدیوناته، یکی مشکوراته، یکی رحمیزیاته، مسلمات و مقبولات و مشبهات و مخیلاته. و نذکر هل آنوب خود تفقیل که اولش عبارت از یقینیزیات و خود یقینیزیات اقسام داره که انشاءالله برای بحث آینده خواهیم داره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم.
فصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اليقينيات تقدم في أول الجزء الأول الصفحة 12 أن لليقين معنيين: اليقين بالمعنى الأنبغ ومطلق الاعتقاد الجازم، واليقين بالمعنى الأخف وهو الاعتقاد المطابق للواقع الذي لا يحتمل النفي لا عن التقليد. صحبت راجع به مبادی عقیدتی بود و گفتیم که مبادی عقیدتی عبارت از اموری که اون امور احتیاج به استدلال ندارن و کلیه مقدماتی که در هر سیاسی آورده می شود باید به این مبادی سیاس برگشت بکنه. و گفته شد که مبادی سیاس 8 قسم هستند و یکی یکی این 8 قسم و یکی یکی این 8 قسم را که خودش باز دارای اقسامی بنا شد که توضیح بده. یکی از مبادی سیار عبارت است از یقینیات که بعدا هم خواهیم گفت که مثلا از یقینیات قیاس برهانی تشکیل میشه، از مطلبات مثلا قیاس جدلی تشکیل میشه. اینا رو بعدا خواهیم گفت که هر صنعتی از کدام یک از این مبادی استفاده میکنه. فعلا در مقام این هستیم که این مبادی رو و اقسام این مبادی رو بشنیم. یکی از این مبادی عبارت است از یقینیات، یعنی مبدع قیاس ما جزء یقینیات و بنابراین احتیاج به استدلال ندارد. در اینجا ما باید ببینیم که منظور از یقین چیه تا بفهمیم که کدام یک از مقدمات عبارت است از مقدمه یقین. یقین یک معنا داره که همون معنای اصطلاح عرفیشه و در عرف استعمال میشه و به این معنا یقین یعنی اعتقاد جازم. اگر کسی نسبت به یک مطلبی اعتقاد داشته باشه و شکی هم در اعتقاد خودش نداشته باشه، یعنی اعتقاد گمانی نداشته باشه، اعتقاد شکی نداشته باشه، بلکه اعتقاد داشته باشه نسبت به یک مطلب و هیچ شکی در اون مطلب نداشته باشه، بلکه جزم داشته باشه، اینو بهش میگن یقین بالمعنى العام و یقین عرفی. مثل که میدونید مردم در بین خودشون استعمال میکنن، میگن آقا من یقین دارم که فردا باران میاد. یقین دارم یعنی چی؟ یعنی اعتقاد دارم که فردا باران میاد و شکی هم به مطلب ندارم. اعتقادم از روی جزمه. جزم در لغت یعنی اون چیزی که ثابت. اما یک یقین داریم که اون یقین بالمعنى الاخصه و اون یقینی که در صناعات خام از اون صحبت میشه. این یقین اون اعتقاد جازم هست اما به اضافه خصوصیاتی و لذا به این یقین به معنی دوم گفتن یقین بالمعنى الاخص، چون خاصه اما یکی اول رو بهش گفتن یقین بالمعنن اعم، چون قیل نیست نه. یقین بالمعنن الاخر و به عبارت دیگر یقینی که در صناعات خم از او صحبت میشه عبارت از این که شخصی اعتقاد داشته باشد به مطلبی که اون مطلب موافق با واقع باشد و احتمال نقیض هم ندهد و این جزمش هم یک جزمی باشد ثابت و غیر ممکن استوا. بنابراین ما می‌بینیم در یقین چند امر اخذ شده. یک، اعتقاد داشته باشد. دو، اعتقادش مطابق با واقع باشد. سه، این اعتقادی که مطابق با واقع هست و جزم داره به این مطلب جزمم داشته باشه که نقیضش ممکن نیست و امکان نداره نقیض این مطلب. این سه. چهار، این جزم اول جزمی باشد غیر قابل زوال، این جزم دوم هم جزمی باشد غیر قابل زوال. خوب توجه بکنید که این معنا کاملا معلوم بشه که یقین یعنی چه، تا فهمیده بشه که مقدمه یقینی چقدر ما کم داریم. اصلا گفتیم در یقین بالمعنى الاخص معتبره که انسان جزم داشته باشد به مطلبی و اعتقاد به مطلب داشته باشه، پس ظن و شک و اینا میره بیرون. در ثانی یقین به مطلبی داشته باشد مطابق واقع، پس جهد مرکب خواهد شد. ممکن است یک کسی یقین به مطلبی داشته باشه اما جهل مرکب داشته باشه. یقین دارد که خودش اعلم من فی الارض، یعنی که جهل مرکب داره، نمیدونه که از خودشون بافهم کرد. پس خب یقین جزم دارد در اعلمیت خودش اما این جزمش مطابق با واقع نیست. یا دانشمندان بودن جزم داشتن به حرکت خورشید دور زمین اما این جزمشون مطابق با واقع نبود. علاوه بر جزم به مطلب معتبره که جزم مطابق با واقع باشه، پس جهل مرکب میفته بیرون. قیل سوم، همینطور که من جزم دارم به ثبوت، جزم داشته باشم به عدم امکان نقیض. یعنی اگر من جزم دارم به ثبوت حرکت برای زمین، یه جزم دیگر داشته باشم که این جزم عبارت است از این که من جزم دارم به عدم امکان سلب حرکت از زمین. اجازه من باز باشه. ممکنه شما سوال کنید مگه ممکنه کسی جزم اول داشته باشه جزم دوم رو نداشته باشه؟ وقتی که من جزم سوم داشتم، یعنی جزم دارم که ازش امکان نداره. میگیم بله، در قضایای دائمی مطلقه که قید قضیه دوامه، در اونجا ثبوت محمول برای موضوع دائمی ضروری که نیست. وقتی دائمی شد و ضروری نشد امکان سلبش هست. ما میگیم از شمس و مشرقتون دائمم اما نه ضرورتم، یعنی امکان دارد یه روزی برسه که شمس مشرق نباشه. با این قید سوم قضایایی که جهت اون قضایا ضروری نباشد افتاد بیرون. بنابراین ما نسبت به قضیه دائمه یقین نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه قضیه دائمه حتی اکثر چیز رو که میفهمونه اینه که این محمود برای موضوع دائما هست، اما امکان دارد سلبش، چیزی که از سلبش واقع نشده اما سلبش امکان دارد، به خلاف ضروری که ضروری میگه سلبش امکان نه. این هم قید سبون. قید چارم اینه که جسم اولی ما جسمی باشد لایدو، جسم دومی ما هم جسمی باشد لایدو، یعنی دو تا جسم ما غیر قابل زوال باشد، یعنی یقین ما باید یقین دائمی باشد. مثل چه؟ مثل این که من یقین دارم مجموع زوایای مثلث 180 درجه. خب ثبوت تساوی با دو قائمه برای مجموع زوایای مثلث قبل از من بوده، الانم هم، و این یقین امکان نداره از من زائل بشه. یعنی این جسم دو ثبوت و جسم به عدم امکان سر همیشگی نیست و امکان زوال درش نیست. بله اگر ما دو تا جسم داشته باشیم مطابق با واقع هم باشه اما ممکن و زوال باشه، اونجا البته یقین هم هست اما یقین موقته نه یقین دائم. و در منطق این یقینی که جزو مبادی قیاس هست یقین دائم هستش، یقینی که دوتا جزمش ممکن و زوال نباشه، چون با نتیجه که میخوام بگیریم نتیجه یقینی و نتیجه وقتی غیر ممکن و زواله که مقدماتش غیر ممکن و زوال باشه. تو تعریف یقین بنابرای قول منطقیین که دیدیم با یقین به اصطلاح عام تفاوت زیادی پیدا کرد و البته به این خیلی غیر ممکن و زوال مسئله تقلید از بین میره، چون ممکنه انسان به سبب تقلید از یک نفر جزم به یک مسئله داشته باشه و جزم به عدم امکان سلبش هم داشته باشه، اما جزمش از روی تقلیده. مادامی که اون مقلدش این مطلب رو میگه، ما هم جزم رو اون داریم، به مجردی که مقلد در برداشت ما هم در برخواد میداشت. و بنابراین تعبیر دقیق تر اینه که ما بگیم دو جزم ما جزمن غیر ممکن زوال باشه، وقتی یکی از اقسام مواردی که جزم ممکن زواله جزم انتقلیدن هستش. خب حالا که این مطلب رو متوجه شدیم و فهمیدیم یقین یعنی چه، وارد میشیم در اقسام یقین. مقدمات یقین میگه بر دو قسمه، یکی مقدماتی که در نزد عقل حاضره و احتیاج به کسب نداره، اینا رو میگیم یقینیه و دیگه. یکی مقدماتی که یقینی هستن اما در نظر عقل حاضر نیستن و انسان احتیاج داره که با کسب و با نظر به اون مطلب بره، و مقدمات یقینی کسبی حتما باید منتهی شود به مقدمات یقینی بدیهی. مثلا این مثالی که ما برای شما در جزئیات زدیم این یک مقدمه یقینی هستش اما مقدمه یقینی کسبیه که باید برگرده به یک سری از مقدمات بدیهی. و فعلا ما اقسام مقدمات یقینی بدیهی رو میگیم که اساس سایر مقدمات یقینی غیر بدیهی. مقدمات یقینی چند قسم میشن؟ یک قسمش عبارت است از اولیات. اولیات عبارتند از هر قضیه ای که عقل به صدق آنها یقین داره به خاطر ذات همون قضیه. پس اولیات قضایایی هستند یقینی و عقلم که یقین داره به صدق اون قضیه از روی خود قضیه یقین به قضیه پیدا کرده، احتیاج به مقدمه خارجیه نداره. و اونا عبارت هم از قضایایی که صرف تصور موضوع و محمود و نسبت بین موضوع و محمود کافی باشد برای عقل که حکم به ثبوت بکنه. یعنی اگر عقلی موضوع رو درست تصور کرد، محمود رو هم درست تصور کرد و نسبت این دو تا رو هم درست تصور کرد، فوراً جزم پیدا میکنه به ثبوت محمود برای موضوع یا به سلب محمود از موضوع. این چه این قضایا رو ما میگیم اولیه. مثل الکل اعظم من الجو، اگر یک کسی بفهمه کل یعنی چه، بفهمه عظمت از جز هم یعنی چه، به مجردی که این دوتا رو فهمید و این دوتا رو با هم مقایسه کرد میتونه بگه الکل اعظم من الجو. اما اینو باید توجه داشته باشید که اولیات در صورتی اولی هستن که ما با تصور موضوع و محمول و نسبت بین هما یقین به ثبوت پیدا بکنیم. و ممکن یک قضیه اولی باشد و شما با تصور موضوع و محمول جزم به ثبوت پیدا نکنید. در اونجا نه اینکه اون مقدم اولی نیست، بلکه اشکال از ناحیه این است که شما موضوع رو درست تصور نکردید یا محمول رو درست تصور نکردید. مثلا مادیگی میدن اجتماع نتیزین امکان دار، اجتماع سدین امکان دار و لذا هر شیء در متن خودش ذکرشو میپرورانه. جامعه سرمایه داری در متن خودش ضد خودش را که عبارت است از جامعه سوسیالیستی می پرورانند. پس دو تا ضد در این جامعه جمع شد. پس از ضدان و لایجتمع آن غلط بود. ما به اینا میگیم نه، شما نفهمیدید ضدان یعنی چه. و الا که اگر کسی زد رو بفهمه یعنی که یقین پیدا میکنه که قابل جمع نیستن. اگر کسی نقیض رو بفهمه یعنی که وجود و عدم رو بفهمه یعنی که یقین پیدا میکنه که وجود و عدم قابل جمع نیستن. بله اگر کسی درست نفهمه وجود یعنی که، درست نفهمه عدم یعنی که، دیگه نه اجتماعی نمیزن امکان داره. اونطوری که مادی ها میگن، مادی ها در همین مثالی که میزنن میگن خب دو تا زد در این زد جمع شد. علاوه بر این که این صحبت اینها و این حرف اینها بسیار اشکالات داره، ولی مطلب در اینجا است که در اینجا یک زد بالفعل یک زد بالقوه. یعنی اگر ما فرض قبول بکنیم که جامعه سوسیالیستی ضد با جامعه سرمایه داری هستش، جامعه سرمایه داری بلفعل جامعه سرمایه داری نیست، اما بلفعل هم جامعه سوسیالیستی نیستش، بلکه بالقوه جامعه سوسیالیستی. و دو تا ضد که ما میگیم جمع نمیشه، دو ضد فعلی. و الا این سیب الان سپیده، خب بعد از ضد ما هم سیاه میشه، قرمز میشه. خب این سیب الان میتونیم بگیم سپیدون بلفعل و سوادون ابیضون بلفعل و اسودون بلقوه. اینجا اجتماع بدنه نشد، چون شکلی از شرایط تناقض اینه که دوتا چی باشن؟ بالفعل باشن، وحدت قطب و فعله. و همینطور در موارد دیگه اگر ما موضوع رو خود تصور نکنیم و یا محمود رو خود تصور نکنیم، امکان دارد در صدق به ثبوت محمود برای موضوع بمانیم و این سبب نمیشه که اولی از اولی ذهنش خارج بشه، بلکه اولی عبارت است از این که اگر موضوع رو خود تصور کردی و محمول رو خود تصور کردی جسد رو ثبوت پیدا بکنی. بعدشون یه مثال میزنه که تا اینجا برسیم، تو اون مثال رو براتون از کارش توضیح بدیم که چه صورتی مثال رو آوردن. علیت اینجا فقط تنه در جزء اول از کتاب صفحه 12 این که للیقین معنیه این الیقین و به معنی الاعم که این مطلق اعتقاد جازمه، چه مطابق با واقع چه مخالف با واقع، چه جزم دومی باشه چه جزم دومی نباشه، چه از تقلید باشه چه از راه غیر تقلید باشه الاخر. و یکی هم الیقین و به معنی الاخر و او عبارت از الاعتقاد و یک مطابق و للواقع، دو الذي لا يحتمل النقيض، سه لا ان تقليد، چهار این چهار تقید باید دارش چند بشه. و المقصود باليقين در مبادی عقیده هو هذا المعنى الاخير، فلا يشمل الجهل المركب، چون جهل مركب اعتقاد مطابق با واقع نیست. و نه هم زن را، چون در زن اصلا اعتقاد نیست. و نه هم تقلید را و امکان را با تقلید جرد، بخاطی گفتیم اعتقادی که لا ان تقلیدم باشه. تو دیو باله ان الیقین بالمعنی الاخر یتقوم من عنصرین، درست میشه از دو عنصر، یعنی قوام یقین به دو عنصره، به دو جزمه. یک ان ينزم غير الاعتقاد بمضمون القضيه، این که زمینه شود به اعتقاد بمضمون قضیه، اعتقاد ثانم اعتقاد دومی، که اعتقاد دوم اما بلکه یا الان اعتقاد دوم رو داریم او بالقصه القریبه من الفکر، یا الان نداریم ولی با یک توجه به اون میرسیم. مثلا وقتی که به ما میگن الکل اعظم من الجزء، الان ما اعتقاد به ثبوت اعظمیت کل برای جزء داریم. اعتقاد دوم که باید اعتقاد پیدا بکنیم که امکان ندارد سلب اعظمیت از کل، این الان برای ما حاصله. حالا اگر هم برای کسی حاصل نیست، باز یه مقدار توجه فورا جزء دوم برای ثابت میشه، به خاطری که میگه اگر اعظمیت کل برای جزء ثابت نباشه پس کل و جزء باید مساوی باشن، واسه کل مساوی جزء نیست، پس اعظمیت امکان نداره که ازش سلب بشه. پس یا اعتقاد دوم بالفعل هست در مثل من، یا بالقوت قریبت من الفعل هست، بالقوت هست اما بالقوتی که خیلی نزدیک به فعل، با یک توجه من میفهمم. اعتقاد دوم چیه؟ ان ذلك المعتقد به، این که اون معتقد اون به لازم که نقض و نقضش و سلبش امکان نداره. و هذا الاعتقاد الثاني هو المقدم لكون الاعتقاد جازما، و این اعتقاد دوم مقدم است برای این که اعتقاد جازم باشد، یعنی یقین بالمعنی الاعم درست بشه، که البته ایشون به این تنظیم گفت ما قبول نداریم. الثانی ان یکون هذا الاعتقاد الثانی لا يمكن زواله، این که این اعتقاد دوم ممکن زوال نباشه، یعنی همیشه کی باشه. و انما یکون كذلك، و این از جزی نیست، می باشد اعتقاد غیر ممکن زوال اذا کان مسببا عن علته الخاصه الموجبه له، هنگامی که بوده باشن این اعتقاد مسبب از علت اون اعتقاد، اونم علت خاصی که موجود در اون اعتقاد، فلا يمكن در نتیجه انفکاس این اعتقاد از اون علم. یعنی وقتی که من علمم به تساوی مجموعه دوایای مثلث باشه به 80 درجه، از علتی باشد که سبب شده که مجموعه دوایای مثلث به 80 درجه بشه که علتش همین مقدماتی که در اثبات قضیه استعمال میکنه، دیگه من امکان نداره که یقین به این تساوی مجموعه زوایا با 180 درجه از من صرف بشه. چرا؟ چون هر جا مثلث هست، مثلث علت برای تساوی پس تساوی هم هستش. اما اگر اعتقاد من از روی تقلید باشه، من نمیدونم علت ثبوت حکم چیه. وقتی من دونستم علت ثبوت حکم چیه، ممکنه هر آن بگن دیگه از امروز بی حکمیه، من از امروز بی حکمی نیست، من نمیدونم علت چی تو بگنم، آیا علت هست یا علت هست. و به قاضا و به این قید دوم یفتر قد یقین و ان تقلید، این اعتقاد و یقین از تقلید جدا میشه. لأنه امکان مع تقلید اعتقاد سالم، اگر با تقلید اعتقاد دومم باشه که من جذب داشته باشم به عدم امکان نه، فإن هذا الاعتقاد ممکن زواله، این اعتقاد ممکن زواله. لأن این اعتقاد ليس عن علت توجب این اعتقاد را بنفسه، بل إن مهرم من جهة التبعية للغير، بلکه فقط از نوعیه تبعیت برای غیره، ثقتا به از جهت اینکه من اطمینان دارم به او و ایمانم به قوله، و از جهت اینکه من ایمان دارم به قوله. فیمکن فرض زوال، پس امکان داره که ما فرض بکنیم زوالشو بعدا بفهمیم که آدم ثقه نیستش، خب اعتقاد منصرف بشه. فلا تکون مقارنه الاعتقاد الثانی بالاول واجبه فی نفس الامر، پس این اعتقاد دوم برای اول در نفس الامر واجب نیست. یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی اگر که من این اعتقاد دوم رو دارم در تقلید، اما فلواقع من این اعتقاد دوم رو لازم نیست که داشته باشم. چرا لازم نیست که داشته باشم؟ چون از راه علت من حکم رو به دست نیاوردم. اگر از راه علت من حکم رو به دست بیارم، اعتقاد دوم رو در نفس الامر باید داشته باشم، و اگرم ندارم باید توجه به دست بیارم. نه، اما اگر از راه تقلید پیش برم، اعتقاد دوم رو در نفس الامر ندارم، و اگرم در ظاهر دارم فقط در ظاهره، با یک خوب از بین میره. ولی از اختلاف سبب الاعتقاد از کون اون اعتقاد حاضرم لدل ارض و قائمن که احتیاج به کسب دارد، تنقص من قضیت الیقینیه به بدیهیه و نظریه کسبیه، که تنتهی لا محاله اون نظریه کسبیه به بدیهیه. فالبدیهیات اذن هی اصول الیقینیات، بنابراین بدیهیات اصول الیقینیات هستن، و هی علی ستت انواع، و این الیقینیات در شش نوع به حکم استقرا، یعنی حس ما حس عقلی نیست، بلکه در مجموع علوم گشتیم ببین مقدمات یقینیشون بیشتر از شش تا نیستش. اولیات و مشاهدات و تجربیات و متواترات و حسیات و فطریات. اما اولیات وحیت قضا یا یصدق به هل عقل و لذات ها، یا یصدق به هل عقل و لذات ها، قضایی که تصدیق دارد به اون قضایی عقل به خاطر ذات همون قضیه، یعنی بدون سبب خارج از ذات قضیه، به این که بوده باشد تصور طرفین با توجه نفس به نسبت بین آن دو کافی در حکم و جزم صدق قضیه. فکل نما وقع للعقل ان یتصوره، پس هر زمان که واقع شد برای عقل که تصور کند حدود قضیه را، حدود قضیه یعنی موضوع محمود را، اما علا حقیقتها، یعنی درست تصور کنه، نه به حقیقت تصور بکنه، واقع می شود برای او تصدیق با آن قضیه فورا این دمایه کنه متوجه برای آن قضیه. و هذا مثل قول ما که بیدیم از کلو اعضا من از شد، یا ان نقیزان لا یکتن آن، و کسایی که در ان نقیزان لا یکتن آن شک دارن، مانه اینکه نقیزان را نفهم به یعنی چه. و هذه الاولیات منها مهر جلیل اندل جمیل، در نظر همه واضحه، از یکون تصور وجود خاصن برای همه، مثل مثالین متقدمین الکل و عدو من الجود النقیزان و اجتماع و من ها ماه و خفیج و این در بعض این لبو قویل التباس که تصور حدود، چون در تصور حدود اشتباه داره و لکه اگه حدود رو اونم خود تصور بکنه اونم مثل ما جزر سبوت پیدا می کنه. و مطاز دال التباس به هر زمان که زائل بشه التباس با در الاقضاء در اعتقاد الجزه، یعنی مبادرت می ترسد عقل به اعتقاد الجزه. بعد ایشون می فهمه ما در اینجا یک مثال بسش می کنیم و اون مثال اینه که خوب دقت بکنید که مثال رو متعجب بشید. در فلسفه یک بحثی به نام اصالت وجود و اصالت ماهیت که میگه ما میگیم از سماع موجودون، الارض موجودون، از شجر موجودون و میگیم در تمام این قضایا محمول ما موجودونه، اما موضوع ما با هم فرق داره. شجر یه چیزه، سماع یه چیزه، ارض یه چیزه. پس هر چیزی رو که ما به ذهن میاریم بپیچش میکنیم، نگاه کردیم سر اونو بالا انداختیم گفتیم از سماع اون موجوده، نگاه کردیم به زیر پامون گفتیم ال ارض موجوده، نگاه کردیم به روبرومون گفتیم اش شجره موجوده. اونی که در خارج هست یه چیز بیشتر نیست، همین جلکه دید که تو خارج هست که برگاش سبز و یک ریشه‌ای داره و یک ساقه‌ای داره. اما همین وقتی ما میاریم به ذهن میگیم از شجره موجوده، یعنی از واقعیت خارجی ما دو تا مفهوم به ذهن میاریم، یکی شجریت و یکی موجودیت. و اینم یقین داریم که در خارج یک حقیقت بیشتر نیست. حالا آیا این حقیقتی که در خارج هست شجریته و شجریت در خارجه؟ پس وجود دیگه در خارج نیست، وجود رو ما از او انتزاع میکنیم. یا این که در خارجه وجوده که در خارجه و ما شجریت رو از او انتزاع میکنیم، مثل سقف. اونی که در خارج واقعا سقفه، ما از سقف فوقیت رو انتزاع میکنیم. پس ما وقتی نگاه میکنیم به سقف اتاقمون الان به چیز میفهمیم؟ سقف